لباب نغمه تلخ و حزینه دی امون میزنن بر سر و سینه بی امون میزنن بر سر و سینه میزنن بر سر و سینه چشممون مثل ابر آسمونه چشممون گریمون از پر قنداقمونه گریمون هر جا میرن میپوشونن صورت آینه ها رو این کاروان کرده جاری حس حضور خدا رو حس حضور خدا رو هر جا میرن میپوشونن صورت آینه ها رو این کاروان کرده جاری حس حضور خدا رو حس حضور خدا رو بیرق تیره ماتم به دست حضرت آدم بیرق تیره ماتم به دست حضرت آدم موسی و عیسی گرفتن بازوی حضرت خاتم این کاروان عزادار دسته اهل بهشته از رسول و پیامبر از اولیا فرشته از اولیا فرشته اشکشون برزخی در حرمینه اشکشون برزخی در حرمینه نوحشون دم باب ایلا حسینه نوحشون دم باب ایلا حسینه چشمامون صبر آسمونه چشمامون
ساعت 10 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد شنوندگان گرامی سلام روز بخیر دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید زنگ سال تحصیلی جدید با حضور رئیس جمهور در هنرستان دخترانه شهید مدرس در منطقه 5 تهران به صدا درآمد
جناب آقای دکتر روحانی برای نواختن زنگ مدرسه در سال تحصیلی جاری با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت نام سید الشهدا
آقای روحانی در این مراسم یاد و نام شهیدان کربلا و سالار شهیدان را گرامی داشت و اول مهر را به دانش آموزان، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش تبریک گفت. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از متون کتب درسی گفت نحوه تدریس با همه تلاش معلمان نیاز به تحول جدید دارد و باید به دانش آموزان مهارت بیاموزیم.
پایان 12 سال دانش آموز ما یک کار باید بلد باشه که اگر نخواست بره دانشگاه که اگر نخواست ادامه تحصیل بده که اگر خواست بلا فاصله وارد کار و فعالیت اجتماعی بشه یک مهارت رو به خوبی آموخته باشه تا بتونه وارد فعالیت در جامعه ما بشه این به عنوان یک رسالت و وظیفه بزرگ همه معلمین ما و همه مسئولین ما در آموزش و پرورش و همه نویسندگان کتابهای درسی آموزش و پرورش
رئیس جمهور همچنین از معلمان خواست به دانش آموزان نحوه آشنایی و سبک استفاده از فضای مجازی را بیاموزند.
و البته معلمین ما باید به دانش آموزان ما نحوه آشنایی و سبک استفاده از فضای مجازی را بیاموزند. فضای مجازی یک تیغ دو لبه است که می تواند زندگی ما را نابود کند و می تواند مسیر رشد و تعالی را برای ما بسازد. باید یاد بگیریم و بدانیم چگونه از این ابزار و از این وسایل استفاده کنیم. ماه محرمه، ماه ایثار، ماه فداکاری است.
آقای روحانی در ادامه با بیان اینکه محیط مدارس باید محیط اخلاق و ادب باشد، از دانش آموزان سوال کرد چگونه در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل کنیم و چگونه و با چه سبکی می توانیم اخلاق، ادب و تحمل بالاتر داشته باشیم.
محیط مدرسه ما باید محیط اخلاق باشه، باید محیط ادب باشه. ما در مدرسه سوال اینه امسال در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرین کنیم، چگونه میتونیم، با چه سبک میتونیم اخلاق بالاتر، ادب بالاتر، تحمل بالاتر.
بیش از 100 هزار مدرسه در سراسر کشور از امروز پذیرای بیش از 13 میلیون دانش آموز خواهند بود. در سال تحصیلی 96-97 حدود 1,370,000 نفر کلاس اولی هستند. همزمان با ایام محرم روزانه حداکثر 4000 زائر در 100 کاروان به عتبات آلیات اعزام می شوند. آقای نظافتی مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت:
موضوع مربوط به اعزام های کاروان های عتبات برای ایام محرم و عاشورا خوب میشه گفت که الان در یکی از نقاط پیک هستیم. در این ایام قریب به روزی 90 تا 100 کاروان اعزام میشن به کربلا که تقریبا در 10 روز ایام تاسوعا عاشورا به حدود 40,000 نفر اعزام خواهند شد و در اون ایام در کنار این قبور متبرک حضور خواهند داشت.
آقای رضا فتی دبیر کمیته اعزام ستاد مرکزی اربعین همچنین از ثبت نام 46,000 نفر در سامانه سماح برای شرکت در مراسم اربعین خبر داد و گفت:
آمار ثبت نامی مردم برای راهنمایی بلوگ اربعین به 46,000 نفر رسیده. ثبت نام همچنان ادامه داره و دریافت مدارک از مردم و رسوندن اون به 4 نقطه‌ای که در کشور روابط صادر میکنن در حال انجام. نکته مهمی که وجود داره برخی از هموطنانمون صرف این که در سامانه ثبت نام میکنن و بچه‌شون رو هم به صورت ریالی از درگاه اینترنت پرداخت میکنن، تصور میکنن که ثبت نامشون کامل شده و مراجعه به دفاتر نمیکنن برای دادن گذرنامه و عکس و سایر مدارکی که برای این کار باید بده، اما رضا کارشون ناتمام میمونه. که همینجا من خواهش میکنم عزیزان توجه به این داشته باشن که حتما باید مدارکشون رو هم به موقع به دفتر زیارتی سراسر کشور برسونن. امسال تلاش مسئولین عراقی بر این است که ویزای انفرادی به زائرین عزیز بدن و الان تا این امکان فراهم هست عزیزان به دفاتر ما مراجعه کنن، مدارکشون تحویل بدن تا ویزای انفرادی رو که دارای 3 ماه اعتباره، یعنی تا شاید 20 روز بعد از اربعین هم میشه از این روادید استفاده کرد و از کشور خارج شد.
از آنجا که احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین اهداف قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام است، هفته اول محرم هفته احیای این فریضه الهی نامگذاری شده است. برنامه های این هفته از روز گذشته در سراسر کشور و با برگزاری راهپیمایی ضد استکباری نمازگزاران آغاز شد.
امر به معروف و نهی از منکر اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن توجه شده است.
قانون هم ظرفیت‌های بسیار زیادی برای امر به معروف و نهی از منکر، جایگاش، وجوبش، نحوه عمل کرده مردم عرض شود که احیانا کسی در مقابل آمر معروف و نهی از منکر وایسته. همه اینها در مواد قانونی دقیقا مشخص شد که بر اساس اصل 8 قانون اساسی و بر اصل احکام نورانی اسلام قانونگذار دیده.
از سال 72 هم هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر همزمان با اولین روز از ماه محرم در تقویم نامگذاری شده است.
بحث هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر ما از سال 72 که ستاد تشکیل کرد که ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بود، ما هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر داشتیم. در قانون هم قانونگذار پیشبینی کرد که هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر برگزار و ما هم بر اساس قانون هفته احیا را داریم.
برنامه‌های هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر روز جمعه با برگزاری راهپیمایی آغاز شد، اما دیگر برنامه‌ها از زبان حجت الاسلام احمد زرگر رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر
برنامه‌ریزی شده که تمام دستن در کاران امر به معروف و نهی از منکر در استان با مسئول استانی با استاندار با امام جمعه ملاقات داشته باشن، راهنمود بگیرن و گزارش کار بدن برای فعالیتی که در طول سال داشتن. یک حمایتی هست تجلیل از تلاشگران عرصه امر به معروف و نهی از منکر که این در مرکز برگزار میشه با حضور ریاست محترم قوه قضاییه و از عزیزانی که در راستای امر به معروف و نهی از منکر در ابعاد مختلف تلاش کردن تجلیل به عمل میاد. انشالله شروزی چهارشنبه همین هفته آینده هست که انشالله این برگزار میشه.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر از پایان نامه های مرتبط نیز حمایت میکنند.
ما از اول برنامه‌ریزی کردیم، حتی نامه نوشتیم به رؤسای دانشگاه که درخواست میکنیم که به دانشجوها ابلاغ بفرمایید که موضوع بررسیشون رو و پایان نامه‌شون رو امر به معروف قرار بدن. خوشبختانه اینقدر ما پایان نامه ها داریم و اونجا هم اعلام کردیم که اگر واقعا پایان نامه باشه که کاربردی باشه به درد ستاد امر به معروف و نهی از منکر بخوره ما حمایت میکنیم.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیوی معارف هستید. پیکر آیت الله راستی کاشانی ساعت 15 امروز از مسجد امام حسن عسکری قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تشییع می شود. مراسم بزرگداشت این عالم ربانی امشب بعد از نماز مغرب و عشا از طرف رهبر معصم انقلاب در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد. آیت الله حسین راستی کاشانی رئیس اسبق شورای عالی حوزه علمیه قم، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و یار دیرین امام و رهبری پنجشنبه دعوت حق را لبیک گفت. رئیس جمهور و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیام‌هایی در گذشت آیت الله راستی کاشانی را تسلیت گفتند. خیرین سال گذشته 800 میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز مدارس کمک کردند. مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور در حاشیه بازدید از طرح‌های خیرین مدرسه ساز شهرستان نظرآباد گفت برخی از مدارس کشور نیاز به کتابخانه، فضای مناسب، نمازخانه، آزمایشگاه و کلاس‌های ایمن دارند و حتی از لحاظ مکان‌های پرورشی مشکل دارند که به همت خیرین در دو بخش بازسازی و اصلاح نیاز دارند. آقای شیرزاد افسود در 18مین جشنواره خیرین مدرسه ساز در اواخر سال گذشته خیرین نیکندیش 800 میلیارد تومان کمک کردند که تاکنون 50% آن محقق شده است. فقط 1% کتاب‌های کشور به حوزه دفاع مقدس اختصاص دارد. آقای صمدزاده مدیر کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری گفت از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون 13,000 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس به چاپ رسیده است.
از ابتدای جنگ تا کنون حدود 13,000 عنوان کتاب در زمینه موضوعی جنگ ایران عراق و دفاع مقدس منتشر شده. 5 دوره ما داشتیم از ابتدا تا کنون. دوره اول که از همون سال 59 شروع میشد تا سال 67 یعنی تا پایان جنگ و توسط سالانه 90 عنوان کتاب چاپ میشده. دوره دوم که این هم یه دوره 7-8 ساله هست متوسط سالانه 155 عنوان کتاب چاپ میشده. 68 تا 74. ما الان در دوره پنجم قرار داریم. سال 88 شروع شده و تا کنون هم ادامه داره. متوسط سالانه حدوداً 800 عنوان کتابه. خب می‌بینیم که به لحاظ کمی دائم در حال زیاد شدن هست. ارزیابی اولیه ما اینه که اونایی که تهیه شده 200 عنوان کتاب از ابتدا سال تا کنون در حوزه جنگ منتشر شده و این روندم روند طبیعیه. تا پایان سال به نظر میرسه آمار به همون آمار سال 95، سال 95 حدودا 900 عنوان کتاب منتشر شده، به نظرم به همون تعداد، حالا یکم پایین بالا، کمی بیش از 1% کتاب های فارسی منتشره در سطح ملی هست. اطلاعی که من دارم حدودا در سال 70,000 عنوان کتاب داره منتشر میشه در سطح ملی، کمی بیش از 1%، 1-2% این کتاب هاست که در حوزه جنگ داره منتشر میشه.
فرمانده نیروی زمینی سپاه از برگزاری رزمایش امنیتی محرم قرارگاه حمزه سیدالشهدا از امروز در شمال غرب کشور خبر داد. سردار پاکپور افزود در این رزمایش دو روزه یگانهای برگزیده زرهی، هوانیروز، توپخانه، تکاور و پهپاد، آمادگی، اقتدار و صلابت رزمندگان نیروی زمینی سپاه در حراست و پاسداری از مرزهای ایران اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت. بازدید از موزه های نظامی ارتش در سراسر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس رایگان است. رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت این موزه ها شامل موزه نظامی سعدآباد تهران، عفیف‌آباد شیراز، بندرانزلی، ذوالفقار کرمان و کلاهفرنگی دافوس است. وی با اشاره به برپایی نمایشگاه های مختلف در سراسر کشور افزود در تهران در ایوان انتظار میدان ولی عصر نمایشگاه فرهنگی و روایتگری جنگ به مدت 7 روز برپاست. اما در پایان به آگاهیتان میرسانم امروز شنبه اول مهر 1396 هجری شمسی برابر است با دوم محرم 1439 هجری قمری و 23 سپتامبر 2017 میلادی. اذان ظهر امروز با افق قم 11:59 دقیقه، غروب آفتاب 18:02 دقیقه و اذان مغرب ساعت 19:20 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
ساعت 10:15 دقیقه است و همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. تشکر میکنم از دوستانمون در گروه خبر که اخبار معارفی رو به مدت 15 دقیقه به صورت زنده تقدیم حضورتون کردن. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید از طریق نشانی سایت رادیو معارف به آدرس www.radiomaarif.ir و از طریق نشانی رادیو معارف در شبکه‌های اجتماعی با آدرس @radiomaarif میتونید با ما همراه باشید. دوستانم در بخش فناوری اطلاعات امکانات مختلفی رو در این دو فضا برای شما گرامیان تدارک دیدن تا انشالله بتونید استفاده بکنید. پرسمان تاریخی برنامه بعدی هست که برای شما گرامیان در نظر گرفته شده. استاد پیشوایی در این برنامه با پاسخگویی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام در کنار شما هستند که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما خوبان میپردازه و پاسخ اون رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی میشنوید. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه، میتونید از طریق شماره های روابط عمومی رادیو معارف مطلبتون رو به گوش ما برسونید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. برای عزیزانی که مایل هستند مطلبشون رو در قالب پیامک برای ما ارسال بفرمایند. فایل صوتی برنامه هم در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قابل دریافت است به نشانی www.radiomaarif.ir. پرسمان تاریخی امروز رو پی میگیریم با نخستین سوال آماده بخش.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید. مسیب کی بود در زمان امام حسین؟ من در بچگی خوندم مسیب نامه رو خوندم که الان که روشن دل هستم. این مسیب طرفدار از امام حسین میکرد، این کی بود معرفی کنی؟ از زحمات شما ممنونم، خدا حافظ شما.
بله بفرمایید جناب استاد پیشوایی، درباره یک شخصیت تاریخی به نام مسیب سوال کردن.
گویا مقصودشون مسیب ابن نجبه فزاریه.
بله.
که از بزرگان شیعیان کوفه بوده.
بله.
و جزء دعوت کنندگان امام حسین سلام الله علیه به کوفه بوده، همپای سلیمان ابن سرد خزائی، حبیب ابن مظاهر، عبدالله ابن وال تمیمی و امثال اینها.
بله.
از سران و بزرگان شیعیان کوفه اون زمان بوده و بعدا که بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه سال 65 هجری بعد از مرگ یزید بن معاویه قیام توابین صورت گرفت، توابین مجموعاً 5 نفر فرمانده داشتن.
بله.
یعنی 5 نفر از بزرگان کوفه کل سپاه توابین را فرماندهی میکردن. عرض کردم یکی از اونا سلیمان ابن سراد خزائی بوده، عبدالله وال تمیمی بوده و عبدالله ابن نفیل ازدی بوده و یکی از اونها مسیب ابن نجبه فزاری بوده.
بله.
این از اونها بودن که البته متاسفانه رفتن در درگیری با سپاه عبیدالله ابن زیاد، 4 نفر از اینا از جمله مسیب ابن نجبه به شهادت رسید و از 5 فرمانده اونها یکیش زنده مون و بقیه نیروها را عقب نشینی داد و آمدن و پیوستن به نیروهای مختار.
بله بسیار خوب، انشاءالله برادر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
خسته نباشید. سوال تاریخی داشتم، تاریخ روز عاشورا رو می‌خواستم بدونم، ساعتش هم می‌خواستم بدونم، شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین.
بله جناب استاد، درباره تاریخ دقیق روز عاشورا پرسیدن. خب البته تاریخ قمریش که مشخصه که روز 10 محرم سال 61 هجری قمری بوده، اما خب این که چه روزی از هفته بوده و به لحاظ تطبیقش بر تقویم شمسی چه روزی میشه، این رو توضیح بفرمایید.
بله همونجور که فرمودید، روز عاشورا با تاریخ قمری 10 ماه محرم سال 61 هجری بوده، یعنی از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم 61 سال می گذشته که 10 روز از سال جدید گذشته بود. در واقع از سال 61، اول سال 61 بوده. با ماهای شمسی محاسبات ریاضی و نجومی انجام دادن صاحب نظران و این نتیجه را به دست آوردن که با ماهای شمسی مصادف بوده با مهر روز 20 یا 21 مهر 59 شمسی.
بله.
روز 20 یا 21 سال 59 شمسی. از نظر روزهای هفته مورد اختلاف، جمعه را گفتن، شنبه را گفتن، بعضی از روزهای دیگر هم گفتن، ولی قرائن و شواهدی در دسته که روز دوشنبه بوده.
بله.
شهادت امام حسین سلام الله علیه، بعضی از روایات هم همین را تأیید میکنه که روز دوشنبه بوده. پس از نظر روزهای هفته هم بنابر تعدادی از قرائن و شواهد و همچنین بعضی از روایات روز دوشنبه بوده.
پس این که در مقاتل بعضن روز جمعه رو معرفی میکنن با این قول تحقیقی سازگار نیست.
سازگار نیست، ولی مشهور جمعه است.
بله.
ولی ما شواهدی پیدا کردیم، قرائن در دسته که روز دوشنبه بوده، ولی قائلین به روز جمعه زیادن.
بله.
و از نظر ساعت، ساعت دقیقش را نمیشه تعیین کرد، ولی مسلمه که شهادت خود امام حسین سلام الله علیه عصر عاشورا رخ داده. دلیلش هم اینه که خب موقع نماز ظهر که نماز را به جماعت خوندن و صلات خوف خوندن، یعنی صلات در موقع جنگی خوندن با دستور خاص، خب اون زمان هنوز تعدادی از یاران امام حسین سلام الله علیه زنده بودن که یه عده ایستادن جلو دشمن، یه عده نماز خوندن، بعد جاشون رو عوض کردن. پس موقع ظهر هنوز کل بنی هاشم زنده بودن، چون بنی هاشم بعد به شهادت رسیدن. بعد از اینکه همه غیر هاشمی ها به شهادت رسیدند، بنی هاشم یکی یکی به میدان رفتن.
بله.
در حالی که مقتل و تاریخ نشون میده که موقع نماز تعدادی از یاران غیر هاشمی حضرت همانو زنده بودن. اینا نشون میده که جنگ طول کشیده و شهادت خود امام حسین سلام الله علیه هنگام عصر رخ داده، ولی ساعتش را که معلومه نمیشه مشخص کرد.
بله، بسیار خوب. انشاءالله برادر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
سلام علیکم، خسته نباشید. کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی، یه سوالی داشتم در رابطه با حادثه کربلا. اون اتفاق عظیمی که افتاد این که طریق جنگ کردن یاران ابو عبدالله اینجوری بوده که مثلا یکی یکی رفتن، آیا این درسته یا این که مثلا همه با هم رفتن، مثلا یکی یکی میرفتن خود 100%، این که کارهای بیشتر بوده یا این که همه با هم مبارزه میکردن؟ اینو از
کارشناس محترم برنامه‌تون بپرسید،
ممنون میشم.
بله، خب درباره زمان شهادت پرسیدن، حالا درباره چگونگی جنگ کردن یاران امام حسین بفرمایید.
همه با هم که درست نیست، اینجوری مطرح کنیم که آیا گروهی می جنگیدن یا تک تک می جنگیدن؟
بله.
هیچ وقت همه با هم نجنگیدن. بله. یعنی کل 72 نفر مثلا خود امام حسین سلام الله علیه و کل 70-72 نفر همه رفته باشن به جنگ دشمن، که این اتفاق نیفتاد.
بله.
طبعا سوال اینه که آیا تک یا دو به دو می رفتن به جنگ دشمن یا گروهی هم می رفتن، 10 نفری 20 نفری 50 نفری؟ سوال به این صورت صحیحه.
بله.
جوابش اینه که هر دو شکلش بوده.
بله.
هر دو شکلش بوده و این سابقه داشته. عربای اون زمان به هر دو شکل می جنگیدن. یه شاهدش هم اینه که در جنگ بعد همه نوشتن، در جنگ بعد زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، پیش از آغاز جنگ از سران قریش آورد خواهند، همه تن برای جنگ. بله. تن به تن 3 نفر از اونا آمدن وسط میدان بین دو دسته و هماورد خواستن برای جنگ تن به تن. سه نفر از انصار رفتن به جنگ اونا خودشون معرفی کردن، چون قریش خیلی تکبر داشتن، غیر قریشی را قبول نداشتن و به اینها گفتن که نه، شما در شأن ما نیستید.